خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بله 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 نه موجود ها نه ربطی به چیز نداره. این حالت غلامه سرش بود دارم چیزی را تو جنگی چیز کشته شدن افرای اینا تو جنگ قدر چند نفر از اینا کشته شدن این جول از اینا همین باشه نه تفاوت داره بله ظاهرن تو ذهنم از چیز کشته شده ها باشه تو ذهنم دقیقا نمیدونم جانم نه 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 ما فقط فارسی وهابیت از منظر عقل شرع کل تقریبا اساس شبهات وهابیت اونجا جواب دادیم
از منظر عقل شرع
بله من کتاب درسی صفاح هم بود یعنی نا تقریبا نزدیک 130-140 هزار تیراژ خودشون چاپ کردن در سطح کشور کتاب درسی قرار داد.
الان موجود داره؟
الان هست بله موجوده بله. شوهای سایت هم هست. میتونید پی دی اف بگیرید. مؤسسه دارن میتونید بخرید.
بله.
بله.
الان شبهات ولایت هم جواب داده شده؟
نه 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 شبهات ولایت رو فقط ما ولایت رو کتاب کوچیکی ما داریم. نه ولایت روح دیانت یا امامت روح دیانت بله اونجا یه کوچولویه اونجا تقریبا ادله امامت رو ما از کتب اهل سنت با تصویر آوردیم بله اون هست ولی مال قفاری دیگه تقریبا ترجمهش تمام شده دوستانم ویرایش کردن اگر به قول گربت سه نزنه ما یه مقدار این نگاه بکنیم شاید این سال ان شاء الله چاپ بشه در شش جلد نه نه یه ترجمه خیلی خرابی بودی که از این بچه ها انجام دادن مورد تأیید ما نبود حالا این ترجمه یکی از خیلی روش کار شده بله سلام آقا جان
کتاب همین چی بوده کتاب اولین
وهابیت از منظر عقل شرع بله وهابیت از منظر عقل و شرع جانم
بله
بله
ولی مثلا در حال موارد این جمله حجوم به حضرت سلام و علیه ها که این همه ظلم و آزار و اذیت و بعد هم موجب تحریف عقاید مسلمین شد تا قیام حضرت در این مورد مثلا یک ولایت تکفیری اعمالش
ببینید در قضیه حضرت رضا سلام الله علیه اگر صحت هم داشته باشد یک قضیه ایست که برای اتمام حجت برای همه هست که امام همچه اقتداری دارد آمده به ایران در یک جمعی و مأمونم دنبال این هست که موقعیت امام را بیاره پایین در اذهان عمومی خود حضرت موقعیت خودش رو برای عموم مردم و درباریان و غیر اثبات کنه این سفر میکنه در قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید اگر چنانچه اونجا درگیری میشد قطعا در میان دست پا صدیقه طاهره از بین میرفت حسن و حسین بچه چهار تا بچه کوچیکی تو خونه هست یه خونه تقریباً 250 متری 240 متری اونجا درگیری که میشد خب تعدادی در خانه حضرت امیر بودن زبیر رو برای شما عرض کنم سلمان و غیره اینها اومده بودن تعدادی هم از بیرون اومدن خب در این درگیری ها اول کسی که از بین میرفت همین ها بود فردا میگفتن قاتل حضرت زهرا علی بوده علی اگر شمشیر به روی ما نمی کشید، جنگ نمی شد، زهرا از بین نمی رفت. خب اینا در جنگ صفین وقتی عمار کشته شد، شهید شد، سپاهیان معاویه به شک افتادند، چون پیغمبر فرمود عمار تقتله الفئه الباقیه. معاویه گفت عمار که ما نکشتیم، علی کشت. اگر علی نمی آورد، جلوی شمشیرهای ما قرار نمی داد، عمار کشته نمی شد. بودید همچه بساطی در رابطه با حضرت زهرا در می آوردن. و ثانیاً امیر المؤمنین سلام الله علیه که وقتی آمد، خب از خانه که آمد بیرون از اتاق، یعنی این قضایا در عرض یک شاید چند ثانیه اتفاق افتاده، اینطوری نیست که 20 دقیقه به قوم ابو یا غیرینی باشه. آمدند و در باز کنند، 3 دقیقه تار مقاومت کرده، زدن در رو آتش زدن و با پا زدن. حضرت امیر آمد، گرفت کمربند عمر رو بلند کرد، کوبان زمین. طبق عبارتی که سلیم دارد که فرمود زهرا جان اگر من بخوام اینا رو از بین ببرم برام مشکلی نیست، ولی اگر اینها کشته بشوند دیگه صدای اشهد ان محمد رسول الله در آیه همیشه دیگه از زبانها خواهد افتاد. یعنی در حقیقت شما حساب کنید یک جنگی داره اتفاق میفته بین طرفداران علی و طرفداران ابوبکر و عمر. منافقین دنبال فرصت هستند. اونهایی که در جنگ بدر و احد افرادشون کشته شد دنبال فرصت هستند. یهودی ها دنبال فرصت هستند. برای شما هستم از اون طرف روم شکست خورده دنبال فرصته. ایران با اون اقتدار دنبال فرصته یک جنگ داخلی شروع بشه، اینها بیاستن به طور کلی اسلام از بین بره، یعنی اسلام از بین بره. ولذا حضرت امیر میگه من مقاومت کردم حتی رأیتو راجعتن رجعت عن الاسلام، دیدم یه عده‌ای دارن از اسلام برمیگردن، از دین برمیگردن. ولذا احساس کردم که من باید در این زمینه چیه حضور داشته باشم، یا اون عبارتی که اهل سنت هم دارن استیعاب ابن عبدالبر، اینها لولا مخافت، برای شما عرض کنم آیان بگن عبارتش رو بیاد، اگر ترس این نبود که اختلاف بیفتن، بله نه لولا مخافت اختلاف، لولا مخافت، بله اگر من ترس اختلاف و نابودی دین نداشتم در برابر حکومت می ایستادم و همه چی را تغییر می دادم. یعنی این تعبیر حضرت امیر هست، تمام اهل سنت هم نقل کردن این رو. یعنی حضرت امیر کاری کرد که اگر رسول اکرم هم بود همین کار رو میکرد. حضرت هر کدام از ائمون موقعیت پیش می آمد غیر از آن که حضرت امیر کرد نمیتونستن بکنن. یعنی شما ببینید موقعیت رو در نظر بگیرید و دشمنان در کمین خوابیده را در نظر بگیرید شما، ولذا آمدن با این کارشون چهره اونها را برملا کردن. یعنی برای کسانی که دنبال حجت بودند، چون وظیفه اینها اتمام حجت برای عمومه، برای رسول اکرم شما چقدر ما آیه داریم اینما علیک البلاغ اف انت تکره الناس ان یکونوا مؤمنین، تو که برای شما عرض کنم نه عبارتهای زیادی در قرآن هست که تو که نمیتونی مردم رو مجبور کنی، تو که نمیتونی چنین کنی، تو که نمیتونی چه، ببینید تعابیر متعدد هست. وظیفه پیغمبر اتمام حجته که فردای قیامت اینها حجت براشون تمام بشه. حضرت امیر هم با این کارش حجت رو برای همه تمام کرد. پیغمبر همه شنیدن، فرمود فاطمه تو وضعتون منی، من اغضبها فقط اغضبنی، من آزاها فقط آزانی. خب با توجه به این چهره اینها روشن شد برای خیلی ها، و وقتی چهره روشن شد امیرالمومنین همینی میخواد، صدقه طارم همینی میخواد، حجت برای عموم تمام بشه. وظیفه اینه، یعنی اینها بیان باطل را مسیرش رو ادامه بدن، ان علمن و ان حجتن. حضرت نو 950 سال پیغمبری کرده، فما آمن ما او الا قلیل. بنا نیست که اینها به مجبور مردم رو بیارن زیر بار یا در این طور قضایا بخوان از ولایت تکوینیشون استفاده کنن. سیبس اگر از ولایت تکوینی استفاده می شد، این حقایق برای مردم روشن نمی شد، حجت برای مردم تمام نمی شد. ولذا هدف اتمام حجت، تمام انبیا آمده اند اتمام حجت بکنن برای مردم. و فردای قیامت اگر خدای عالم خواست اینها را ببره جهنم، اینها را ببره بهشت، هم برای اینها حجت باشد هم برای جهنمیان حجت باشد. غیر از این وظیفه نداره. ما امروز وظیفمون اینه، غیر از این ما وظیفه دیگر که مجبور کنیم مردم رو بیان، جز یک سری مواردی که حدود و دیات و غیره اینها که ما داریم، اون بله در اختیار حاکم باید انجام بده تا مایه گسترش فساد پیش نیاد، اونم خیلی محدوده. شما بیارید اگر ما 100 تا گناه داریم، از این 100 تا گناهان بزرگ برای 4-5 تا ما حدود داریم، برای 4-5 تا ما حدود داریم، اونم آمده یک نمونه انجام داده. اون دیگه مسائل خاص رو، بحث سرقت هست که امنیت اقتصادی مردمه، بحث زنا هست امنیت ناموسی مردمه، بحث قتل امنیت جانی مردمه. 3-4 تا از اینها را شارع مقدس برای اینا چکار کرده؟ حدودی قرار داده. اینم برای این گرس دادم جامعه دیگه یک جامعه پاشو شده قلمکاری نشه. بله بله، در اهل سنت این که آمدن اینها برای شما عرض کنم تهدید کردن به آتش زدن موجوده با سندهای صحیح. عمر آمد با یک عده‌ای بر این که تهدید کرد که یا زهرا اگر بیرون نیان اینها، من خانه را آتش میکشم و قسمم خورد والله لأخرجن علیکم البیت او لتخرجن الى البیت. صدیقه طاهر گفت اجئتنا لتخرجنا؟ قال نعم ذالک اقوا مما جاء به ابوک. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443، کتاب انصاب الاشراف بلاذری جلد 1 صفحه 586. بله خب اینها کاملا مشخصه که بوده، اینها با سند صحیح آوردن. یعنی ما 3 تا روایت داریم، 3 تا سند صحیح، یکی طبری، یکی انصاب الاشراف بلاذری، یکی المصنف ابن ابی شیبه، الان آدرسش دقیق تو ذهنم نیست. و از اون طرف هم بعضی از اینها آوردن که جاء عمر به قبس من النار، و برای شما عرض کنم، ولی خب اینا سند آنچنانی از دیدگاه اهل سنت نداره. و قضیه جوینی در کتاب معالم السبتین برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 34، اونجا از رسول اکرم نقل میکنه که صدیقه طاهره قیامت میاد و هیه مقتوله، شهید شده. اینم تصریح اهل سنتی که واژه مقتوله نسبت به حضرت صدیقه طاهره به کار بردن. در کافی هم جلد اول صفحه 457 یا 458 اونجا هم داره که این فاطمه صدیقتون شهیده، با این تعبیر در کافی. ولی در کتاب های شیعه لا ماشاءالله بحث احراق البیت آمده، بحث کسر زل آمده. برای شما عرض کنم و بعضی از علما دیدم که کسر ذل رو میگن فقط یک سند ما داریم مال سلیم ابن قیس. خب این اشتباه است، اینا این داره استیعاب نداره، یعنی خوب نگشتن قضایا را. و حال اینکه مرحوم اگر اشتباه عمالی شیخ صدوق از اونجا با مسئله کسر ذل آمده، کتاب های متعدد دیگر، شاید ما 6 تا 7 تا مصدر از مصادر شیعه داریم که واژه کسر ذل آمده، شکستن پهلو آمده. احراق هم همینطور، شاید 10-12 تا از کتاب ها و عبارت بزرگان هست که واژه احراق آمده، یا ما بایع والله ما بایع علیون حتی رعد دخان فی بیته، مادامی که دود از خانش بالا نرفت امیر المومنین بیعت نکرد. عبارت امام صادق سلام الله علیه. بله اینها پس حالا من شاید نزدیک فاطمیه بخشی از این رو خدمت دوستان اینجا عرض میکنیم و تو تلگرام هم میگذاریم که دوستان ایام فاطمیه میرن داشته باشند. بله بحث در رابطه با این هست که آیا صحابه منهای اهل بیت صلاحیت برای مصدر تشریع دارند یا ندارند. ما موارد متعددی رو از اینها آوردیم و عبارت تفتازانی رو عرض کردیم که میگه بعضی ها از طریق حق بیرون رفتن، به حد ظلم و فسق رسیدن، ولی خب هر معصومی، هر صحابی معصوم نیست. اینها بعدم ابن تیمیه هم یه تعبیر قشنگی داره زده، دیگه همه چه را خراب کرده، یخربون بیوتهم و ایدیهم قبل از این که به عهد المؤمنین باشه، در جلد چهارم صفحه 543 میگه بعضی از صحابه و تابعین قد یحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، اینا اجتهاداتی داشتن که این برگرفته از زن و نوع من الحول خفی، اجتهادی که برگرفته از هوای نفس خفی بوده، فیحصل به سبب ذالک ما لا ینبغی اتباعه، این باعث می شود که ما در این زمینه از صحابه و تابعین، البته این خبیث اهل البیت را اضافه کرده، میگه ما در این زمینه نمیتوانیم دیگه از اینها تبعیت کنیم. و این کان من اولیاء الله المتقین، خیلی عجیبه ها، میگه ولو از اولیاء المتقین هم باشد، چون اینها اجتهاد مقرون بزن، اجتهاد برخواسته از هوای نفس بوده، ما نمیتوانیم از اینها تبعیت کنیم. خب آقا این دیگه شهد شاهدون من اهلها، که این آقا میگه ما نمیتوانیم تبعیت کنیم، وقتی خود این آقا به این نتیجه میرسد که اینها صلاحیت برای مصدر تشریع ندارند. در مجمع الزوائد هیثمی یه تعبیر خیلی قشنگی دارد که یکی از اینها بگو نمیدنم پدر من، حالا دیگه نیاورده کی بوده، صحابه پیغمبر بوده، برای شما عرض کنم، میگه بعضی ها میگن بابای ما صحابه پیغمبر بوده، چه بوده، همراه پیغمبر بوده. ابن عباس میگه ولنعل خلقن خیرون منبی، کفش یک عده‌ای بهتر از بابای اینهاست که در رکاب پیغمبر بودن و به قول صحابه پیغمبر بودن رو یدک میکشیدن. خب ابن عباس یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه که خب نزدیک تقریبا تو ذهنم هست که از ابن عباس مجموع روایاتی که ازش نقل میکنن نزدیک 2100 تا روایت از ابن عباس دارن، طبعاً نزدیک عایشه ازش روایت دارن. خب تمام این روایت ها از درجه اعتبار میفته. و اگر نه راست میگه، پس معلوم میشه که در میان صحابه افرادی هستند که کفش و نعلین یک عده‌ای از اونها بهتره. آیا ما میتوانیم از صحابه‌ای که به شهادت ابن عباس پستر از لنگه کفشه این رو مصدر تشریع قرار بدیم ما؟ بله، این هم یک نکته. بعد در رابطه با خیلی مرد حری بود ابن عباس، خیلی مرد حر بود، یعنی جان به کف در رابطه با کسانی که واقعا مخالف امیرالمؤمنین بودن مردانه ایستاد. میگه اون زمانی که خب ایشون آخر عمر چشمش هم از دست داده بود، بله عاقبت خیر شد، بله عبدالله ابن عباس، نه برادراش، بله نه عبدالله ابن عباس، بله
قضیه بسته چجوری توجیه میکنه؟
چطور؟
قضیه این که خود امیرالمومنین
ببینه چقدر این قضایا اشکالات و اشتباهاتی، همه معصوم نبودن که اینها معصوم نبودن، ولی این که مورد وثوق اهل بیت بوده، مورد وثوق ائمه بوده و مبلغ اهل بیت بوده. شما ببینید نشسته مکه، عبدالله زبیر داره بالای منبر سخنرانی میکنه، هر رابطه و بحث متعه را مطرح میکنه و غیره، بعد میگن که ابن عباس قائل به حلیت متعه هست، بعد طعنه میزنه، میگه این هم چشمش کوره هم قلبش کوره. قلبی ببین مضمون، ابن عباس بلند میشه میگه برو با نزننت سوال کن ببینید که یا متعد زمان پیغمبر بوده یا نبوده. سرش انداخت و هیچ جوابی نداشت. اومد پیش مادرش گفت قضیه چیه؟ گفت بله حق با ابن عباسه، من با بابات زبیر سیغه بودیم، شما بچه سیغه هستی، هم خودت هم برادرت مصعب هر دو بچه سیغه هستید شما. خب این مردانگی داره، ببینید از دهان عبدالله زبیر آتش میباره، نه تنها قدرت دستشه، این دیگه مخالفین و غیره ره لکفار میکنه، نابود میکنه، ولی نمیترسه از اینا به هیچ وجهی. یا در قضیه تلبیه در عرفات در منا هست که مردم تلبیه نمیگن، سوال میکنه ابن عباس که چرا مردم تلبیه نمیگن؟ میگن از ترس معاویه. از خیمش میاد بیرون لعنت میکنه اینها را، اینها را لعنت میکنه که اینها، خدا اینها را لعنت کند، سنت پیغمبر را بغضاً لعلی دارن ترک میکنن. یعنی این شجاعت برای هر کس نیست. خب همه دیگر صحابه هم بودن اونجا، وقتی این مردانگی مال عبدالله ابن عباسه که میاد علناً لعنت میکند اینها را. بله در همین جا هم خب ببینید، اولا برای این که ابن عباس در اون زمان تقریبا دیگه چشاش از دست داده، یک عمری ازش گذشته، یعنی در حقیقت نزدیک 70 خورده سالشه، 70-80 سالشه، و تشخیصش هم اینه، میگه اینها به هیچ ریز درشتی رحم نمی کنن و دارین میرید شما روی طرح، یک دفعه ترحمن هست، یک دفعه شقاوتن هست. عبدالله عمر هم آمد و امام حسین پیشنهاد داد نره، عبدالله ابن عباس هم پیشنهاد داد، ولی محمد حنفیه هم به همین شکل، محمد حنفیه مریض بود نمیتونستن، علیل بود، این بحث جداست، ولی اینها تعدادی که آمدن به امام حسین پیشنهاد میدادن که نرید شما، بعضی ها روی شقاوت بوده، روز خیرخواهی نبود، ولی عبدالله عباس قطعا از روی خیرخواهی، لا شک ولا ریب، ولذا نحوه برخورد امام حسین با عبدالله عباس با برخوردش با عبدالله عمر و دیگران خیلی تفاوت داره. ولی زا اون تعبیری که من پیغمبر رو در خواب دیدم گفت ان الله بله حب ان یرا که قتیلا، گفت زن بچه را چرا میبره؟ گفت ان الله حب ان یراهن نه اسارا بل سبایا. بله برای شما عرض کنم روایت از عکرمه هست، میگه ما ابن عباس نزد معاویه بودیم و در رابطه با اینکه شب نماز شب اختلاف است میان روایتی نقل میکنن که پیغمبر فرموده که فقط نماز شب یه رکعت بیشتر نیست. بله میگه معاویه بلند شد، خلاصه یک رکعت نماز خوان به عنوان نماز شب. فقال ابن عباس من اینه تو را اخذها الحمار، مردم این اولاغه از کجا رفته این روایت رو سنت رو یاد گرفته؟ خب ببینید این شهامت از هر کسی ساخته نیست، از چنگال معاویه به قول آتش میباره. شما ببینید با حجر ابن عدی چی کرد، با رشید چی کرد، نمیدونم با میسم تمار چی کردن اینها، ولی ابن عباس این خلاصه شجاعت رو داره. حالا یالن اینهایی که آقایان آوردن ما یکی دوتا نیست و اینکه در رابطه با مذمتی که نسبت به صحابه دارند اینها، جالبم این هست که یک روایت اون روز من پیدا کردم خیلی جالبه که حاکم نیشابوری با سند صحیح هم نقل میکنه و میگه ذهبی هم گفته روایت صحیحه. میگه زبیر آمد عمر ابن الخطاب گفت اجازه بدید ما هم در این جنگ ها و فتوحات شرکت کنیم. عمر گفت اجلس فی بیتی، تو برو خونت بنشین، فقط غزوت مع رسول الله، همین اندازه که در زمان پیغمبر خلاصه جهاد کردی بسته. فردد ذالک علی، زبیر چندین بار تکرار کرد. مرتبه سوم قال له عمر فی الثالثه او التی تلیها، یا بعد از الثالثه، اقعد فی بیتک تولا اینی لعزد و به طرف المدینه منک و من اصحابک ان تخرجو فتفسدو علی اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دارم میبینم تو و یارانت خارج از مدینه داری بر اصحاب پیغمبر افساد میکنی، یعنی اینها را از راه حق به در می کنی، موجب فساد صحابه می شوی. خب حالا این تعبیر عمر راست یا دروغه؟ اگر راسته پس معلوم شد که زبیر و یاران زبیر نام که کم هم نبودن، اینها موجب افساد بر اصحاب پیغمبر هم. و اگر نه دروغ میگه عمر، خب بینش. البته بینید اینها کلن کسانی که با امیرالمؤمنین مرتبط بودند در زمان عمر اینها را نمیگذاشتند در فتوحات شرکت کنند، تعمدم داشتند. حتی بعضی از افراد اومدن پیشنهاد کردند و غیره، گفتن نه اگر علی و یارانش برند خلاصه مردم فتوحات اینها را میبینند، برخورد اینها را میبینند و اینها سخنرانی می کنن، حقانیت علی را برای مردم بیان می کنن و موجب تزلزل پایه های حکومت ما میشه. و لذا میگه و تفسدوا علی اصحاب محمد، روی این جهته، یعنی شما میرید با صحابه آنچه که مربوط به امیر المؤمنین و حقانیت علی مطرح می کنید و اینها را نسبت به ما و حکومت ما بدبین می کنید. و لذا اون افراد که میگن نمیدونم حضرت امام حسن امام حسین در برایشون فتح ایران و غیره بودن، حتی یک روایت صحیح نتونستن ارائه بدن، و تمام اینها بعدن حالا در زمان بنی امیه یا بنی العباس جعل شده تا بخوان ثابت کنن بر این که فتوحاتی که توسط عمر و غیره داشته اینها مرضی امیر المؤمنین و اهل بیت سلام الله علیهم بوده. خود امام رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب مکاسب محرمه اگر اشتباه نکنم در بخش اراضی سودا برای شما عرض کنم که همین منطقه عراق اینها هست، اونجا به صراحت میگه حضور امام حسن و امام حسین در فتح ایران از دروغهای تاریخ صراحت خیلی واضح. علی حال نکته دیگری که از که میتونه خلاصه مصدر تشریع بودن صحابه را زیر سوال ببره عبارتی است که از ابو هریره آورده. خب ما بارها گفتیم اینم روایت شماقیان تو ذهنشون بسپارن بد نیست. 5355 5355 53-55 خیلی جالبه. خب شما ببینید 5700 خرده از ابو هریره روایت دارن، یعنی بخش عظیمی از روایات اهل سنت برمیگرده به ابو هریره. روایتی ابو هریره نقل میکنه، قال النبی، دقت کنید، پیغمبر فرمود افضل الصدقه ما ترک غنا والید العلیا خیر من الید السفلا وابدا بمن تعود. بهترین صدقه اونیست که ثروتمندان از خودشون باقی میگذارن، دست بالا بهتر از دست پایینه. اگر میخوای صدقه بدی به عائلت صدقه بده. بعد میگه تقول المرء اما تطعمنی و اما ان تطلقنی. زنت میگه یا من شکمم سیر کن یا طلاقم بده. عبد میگه خلاصه شکمم پر کن از من استفاده کن. بچه میگه اطعمنی الا من تدعونی، بعد از خودت منه به کی میخوای بسپاری، برای من ثروت باد. بعد فقالو یا ابا هریره سمعت هازا من رسول الله؟ قال لا، هازا من کیس ابی هریره. این از کیسه ای ابو هریره بوده. خب وقتی ابو هریره دارد در رابطه با این آبتابی که نقل میکنه، یعنی یک چیزی که تقریبا شبیه به داستان هست و سریال که بله زنه اینطور میگه بچه اینطور میگه نمیدونم ید الاولیا خیر من ید السفلا و امثال اینها، خب همه تعجب میکنن از این روایت. خب کسی هم همچه چیزی از پیغمبر نشنیده، اولین بار دارن میشنون. اولش میگه قال النبی، یه سمعت هازا من رسول الله؟ قال لا، هازا من کیس ابو هریره. بعضی ها دنبال اینن که بیان بگن که آقا این اجتهاد ابو هریره است، ولی بحث اجتهاد نیست. اگر قال النبی نبود در روایه میتونیم بگم این اجتهاد ابو هریره است، افضل الصدقه ما ترک غنا و امثال اینها، ولی وقتی اول روایت حدیث را منتسب میکنه به رسول اکرم در ذیل روایت وقتی ایراد میگیرن میگه آقا این از کیس ابی هریره هست. خب بیدید اینها همه نشان میده بر این که صحابه که در رأسش اینا هستن کثیر الاحادیثن، یعنی در میان اصحاب پیغمبر از این 124,000 نفر کسی مثل ابو هریره نبوده. بابا ابو هریره سال ششم مسلمان شده بعد از فتح خیبر، 18 ماه مدینه بوده، بعد از طرف پیغمبر رفته بحرین، بعد از وفات پیغمبر آمده، یعنی کل بودن ابو هریره خدمت پیغمبر 18 ماه بوده. 5000 حضرت، 6000 روایت شما تقسیم کنید به روزهای 18 ماه ببینید چه بوده بدیش. حضرت امیری که از طفولیت در خدمت پیغمبر بوده از طفولیت، که به حضرت میگه بچه بودم، کودک بودم، هنوز دندان در نیاورده بودم، پیغمبر در دهنشون غذا را میجوید، در دهن من میگذاشت، من با خودش به کوه حرا میبرد و اونجا صدای جبرائیل را میشنیدم. پیغمبر فرمود یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبیین. عبارت نهج البلاغه هست. در تمام سفرها غیر از جنگ تبوک امیر المؤمنین بوده و هر شب با امیر المؤمنین نجوا داشتن. صبحها رسول اکرم صبحانش در خانه هیچ کدام از امهات المؤمنین نبود. طبق روایات همه روزه رسول اکرم برای صبحانه خانه علی و زهرا بود، یعنی سمت راست خانه حضرت رسول اکرم خانه فاطمه زهرا، سمت چپم خانه امهات المؤمنینه. خب پس امیر المؤمنین سلام الله علیه در طول این مدت، یعنی از اول کودکی، شما حساب کنید پیغمبر که از دنیا رفت الان چند سالش بوده؟ آقایان حساب بکنن، 13 سال بود پیغمبر مبعوث شده. بله 34 سال، یعنی 13 سال بوده پیغمبر مبعوث شده. 13 به اضافه 23 34 سال. بله 36 سال با پیغمبر بوده، مجموعاً 500 تا روایت، اونم فقط 50 تاش صحیحه طبق عبارت مالک. ابو هریره 18 ماه با پیغمبر بوده، نزدیک 6000 روایت. خب اینکه مردم تعجب میکنن آقا این همه روایت از کجا آوردی تو؟ خب این هم نمونه شه، میگه هازا من کیسه بودن، از کیسه ابو هریره هست. حالا بله از پیغمبر داره نقل میکنه. تقول المرأة، تقول تقول فاعل، قال النبی فلان، افضل الصدقه فلان، تقول المرأة فلان، یقول الاب فلان، یقول الابن فلان، تمام عبارت پیغمبر داره میگه. حالا اون گیمونه رو ویل کن، اینا از همین آقایان خودشون برداشتن روش چیز کردن، حالا با کاری نداریم اصلا. همون اولیش از ابو هره، از پیغمبره. سوال میکنن، اونجا میگه قال النبی، اینجا میگه هازا من کیس ابی هریره. خب همین تمام احادیث ابو هریره رو زیر سوال میبره. از کجا معلوم دیگر روایاتش از کیس خودش بوده یا نه از قول پیغمبر بوده؟ خب آیا این میتواند مصدر تشریع برای ما باشد که ما بیاییم احکاممون رو از این آقا بگیریم؟ دیدید اینها خیلی عبارتهای برای شما عرض کنم، باز اینجا هم همین هست. بله تأویل مختلف الحدیث مال ابن قتیبه هست که از علمای بزرگشون هست و این کتاب کتابهای معتبرشون هست. و ذکر ابو هریره فقال اکذبه عمر و عثمان و علی و عایشه. خب دیگه چی شد؟ به قولون بابا چی میخواستیم؟ چی شد که وقتی عمر تکذیبش میکنه، عثمان تکذیبش میکنه، حضرت امیر سلام الله علیه تکذیب، عایشه هم تکذیبش میکنه، خب آیا این 6000 نزدیک 5700 6000 روایت رو میخوام چیکار کنیم ما؟ حالا اونجا ما بیایم بگیم اجتهاد آقا بوده، فرض اشتباهی گفته قال النبی، از زبانش در رفته، اشتباه لغوی بوده، آیا این رو که میگه اکذبه و عمر و عثمان و علی و عایشه، این رو ما چکار بکنیم؟ اینها موارد متعددی هست از برای شما عرض کنم. باز روایت دیگر خیلی جالب هست، میگه الا انکم تحدثون عنی اکذب علی رسول الله. در میان مردم شایع بوده که ابو هریره به پیغمبر دروغ میبنده. کتاب به صحابه هم هستا، الا و انی اشهدو، شهادت میدهم سمعت رسول الله یقول اذا انقطع شست احدکم فلا یمشی فی الاخرى حتی یصلحها. پیغمبر فرمود اگر بند یکی از کفشاتون پاره شد، خلاصه این کفشتون رو نپوشید تا برید چکار کنید؟ کفشتون رو اصلاح بکنید. یعنی یه لنگ کفشتون که بندش در آمد نمیتونید بپوشید، با یه بند کفش راه نرید. پس این اصلا مسخره هست، نمیدونم ولی چی چیه. آقا یه کفشت خراب شد، مبادا کفشت زیر بغلت کنیم با لنگی کفش راه بریم. بعد جالب این هست که عایشه میگه لا اخیفن ابا هریره، یعنی من مخالفت میکنم و در دل ابو هریره وحشت میندازم با این مخالفت. بله، فیمشی فی نعل واحده کذا اخرج ابن ابی شیبه. میگه خلاصه با یک لنگ کفش راه می رفتن. خلاصه چیه؟ با ابو هریره مخالفت می کردن. و همچنین روایتی نقل می کنند از عایشه ربما مشن نبی فی نعل واحده، پیغمبر با یک لنگ کفش راه می رفته. مسخره بازی بوده، اون میاد میگه اینطوری، این میاد میگه اینطوری، یعنی ظاهرن مثل این که این ملعبه بوده احادیث و سنت پیغمبر. اون میگه پیغمبر این طوری گفته، این میگه نه پیغمبر با لنگ یه لنگ کش را میرفته. دیگه والا نمیدانیم آدم چی کار بکنه. با روایت دیگر رأیت رسول الله ینتعل قائمن و یمشی فی نعل واحده غیر ما مره، چندین بار. بعد میگه رأیت علی یمشی فی نعل واحده بالمدائن. از ابن عمر کان لا یرا بسن یمشی فی، یعنی یک چیز آمده دیوانه یه سنگ تو چاه انداخته، این آقایان میان به جای یک سنگ در بیارن، صدها سنگ میخوان از سنگ در بیارن بیرون. سالم ابن عبدالله یمشی فی نعل واحده. عایشه کانت تمشی فی خف واحد و تقول خیفن نبا هریره. ببینید تمام بله دیگه، ببینید چه مسخره بازی های. خب ما میخوام سنت پیغمبر رو از اینها بگیریم، شریعت ما رو میخوام از اینها بگیریم. ببینید من بارها گفتم اصلا قضیه این که ما شیعه هستیم داره میگیم نیست، بس این است که بابا اصلا ما بیطرف بیطرف تازه آمدیم مسلمان شدیم، میخوام شریعتمون رو بگیریم، یک کف اهل بیت رو میگذاریم اونجا، یک کف هم صحابه رو میگذاریم اونجا. ببینیم یه عقل سالم و یک وجدان غیر آلوده به تعصب کدام شما خواهد انتخاب بکنه؟ این هست، شما بیاید در احادیث اهل بیت آیا یک ذره اینطور قضایا پیدا میکنید؟ با اینکه این همه اینا تلاش کردند که احادیث جعل کنند از زبان ائمه پخش بکنند، ولی ائمه علیهم السلام کاملا حواسشون بود در همون دوران خفقان و اختناق آمدن پرده برداشتن. آقا کسی از ما روایت نقل میکنه، ببینید این آدم مورد وثوقه یا آدم کذاب و جعال و وضاعه. و تعدادی هم از اینهاست که حدیث میسازند
اینها را اهل بیت معرفی کردن برای مردم، روشن کردن تکلیف اینها را برای مردم. خب شما ببینید اینها آزاد بودن، کسی بالا سرشون نبود، کسی تهدیدشون نمی کرد، هر روز هرچی می خواستن بگن. نقل حدیث برای اینها شده بود یه موقعیت، یه مقام شده بود برای اهل بیت، حتی برای بسیاری از اهل سنت. من دیروز یک روایتی رو دیدم خیلی برام دلگیره، من اینطوری سرم گذاشتم روی میز، یک شکم سیر گریه کردم برای مظلومیت اهل بیت. یکی از این روایت میگه من آرزو میکنم یک روز برم مسجد از اول صبح تا ظهر درباره فضیلت علی بگم، ظهر گردن من رو قطع کنه، من حاضرم تا این اندازه فداکاری کنم. دیروز من روایتی دیدم از عبدالرزاق صنعانی، استاد بخاری صاحب مصنف، میگه من بعضی از روایات رو عدو هر وقت میخواستم این روایت رو نقل کنم اول یه صدقه میگذاشتم کنار، بعد این روایت رو نقل میکردم. یعنی اینهایی که حتی مال خودشونم هست وحشت داشتن فضائل اهل بیت رو نقل کنن. ابن سقام میگن از ائمه اهل سنته، وقتی میره بالای منبر حدیث تیر رو مطرح میکنه، میکشانن پایین، کتکش میزنن، منبر رو آب میارن، آب میکشن، یه منبری که فضیلت علی گفتشه نجس شد. خب ببینید این که بعضی از بزرگان میگن این مذهب از لابلای خون و شکنجه به دست ما رسیده، واقعا حرف صحیحه. و السلام علیکم و رحمت الله.